ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام محقق اصفهانی در استفاده نفسیت وجوب از صیغه امر بالاطلاق دیروز ذکر شد و نقد شد. کلام مرحوم نائینی رو که قبلا اشاره کردیم امروز ببینیم قابل قبول است یا نه. مرحوم نائینی چنین فرمودند: صیغه امر به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت می کند که وجوب نفسی است و نه غیری. عرضمون به مرحوم نائینی این است که این استدلال با مبانی دیگر شما قابل جمع نیست. قبل از ذکر اشکال مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. مرحوم نائینی در تحلیل واجب غیری و واجب نفسی یه توضیحی دارن در فوائد الاصول جلد اول صفحه 220. ایشون می‌فرمایند واجب غیری چون وجوبش مترشح عن الغیر است، لذا وجوبش مشروط به وجوب غیر است و هر جا ما شک داشته باشیم در وجوب غیری، در حقیقت معناش این است که ما شک داریم هل وجوبه مقید به وجوب الغیر ام لا. از شک در وجوب غیری اینجوری تحلیل میکنن. اگه شک داشتید یه چیزی واجب غیریست، معناش اینه که شما شک دارید آیا وجوب او از وجوب دیگری منشأ شده است یا از وجوب دیگری منشأ نشده است. این میشه وجوب غیری. اگه شکم داشته باشید معناش اینه نمیدونیم آیا وجوب این شیء از وجوب یک شیء دیگه منشأ شده، معلول وجوب اوس یا نه. خب ما به مرحوم نائینی عرضمون این است که مگر شما در اصل استفاده وجوب از صیغه امر تصریح نکردید که وجوب مستفاد از صیغه امر نه بالوضع است، نه بالاطلاق است، بلکه به حکم عقل است. میره تصریح کردن، بحثم کردیم مفصل، عبارتاشونو خوندیم، آقای خویی هم تایید کردن. سوال ما این است که آیا می شود وجوب در صیغه امر به اطلاق لفظی نباشد؟ ولی این که یک شیء وجوبش من الغیر است املا به اطلاق لفظی باشه، این معنا داره؟ اصل وجوب میگید به حکم عقل است، اطلاق لفظی داله بر وجوب نیست. ولی میفرمایید اطلاق لفظی دال بر این است که وجوب هازا لم ینشع من هازا و وجوب هازا نشع من هازا. خب نه، دقت کنید غیریت وجوب رو یه وقت خوب دقت کنید. اگر مرحوم ناینی عبارت رو اینجوری میگو اشکال برطرف میشد، یا غرض یا حتی میگو نسبت طلبیه، اگه تقسیم رو میبود رو نسبت طلبیه باز اشکال برطرف میشد. اما ایشون آمده دیروز پیروز به دوستان، شایدم جلسه بعد از کلاس بود، عرض میکردم که بعضی از این مباحث بر میگرده به این که ما هویت واجب نفسی و واجب غیری رو چه بدونیم. یه اشکال دیروز به محقق اصفهانی این بود که آقا شما در جای خودش واجب غیری و واجب نفسی رو به غرض بر میگردونید، وقت اشکال وارد بود. الان حرفمون با مرحوم ناینی اینه، اگر ایشون میفرمود نسبت طلبیه اما چنین است اما چنان است، باز میشد توجیه کرد. ولی تصریح عبارتشون اینه که واجب غیری یعنی وجوبه من جهت وجوب الغیره، و در مقابل واجب نفسی وجوبه من جهت وجوب نفسه. اصل وجوب با حکم عقل به اطلاق لفظی نیست، کیفیت وجوب به اطلاق لفظیه. این معنا داره گفتنش؟ چی؟ یعنی چه حکم عقل؟ خب پس بنابراین دلالت صیغه بر نفسیت واجب شد به حکم عقل نه به اطلاق. وقت فرق بین اطلاق، مگه در بحث استفاده وجوب از صیغه امر نگفتیم فرق این استفاده وجوب به حکم عقل باشه یا به اطلاق لفظی باشه؟ ما همه حرفمون اینه. شما اگر اینجوری تحلیل میکنید کن نمی فرمایید این وجوب اگه به غیر باشه و اگه به نفس باشه اسمش فرق داره، خب وجوب که به حکم عقله، خب اینم باید به حکم عقل باشه نه به اطلاق لفظی. اطلاق لفظی این رو نمی فهمانه. خیلی خوب، غیریت حالا چجوری بیان میکنه ما تحلیل میکنیم، ولی بالاخره همه بحث اینه. اگه ایشون میگفت آقا طلب بر دو قسمه، ما کار به وجوب نداریم، خوب دقت کنید، نسبت طلبیه اما نفسیست و اما غیری، ممکنه یک کسی بگه آقا مقصود ایشون همینه که شما میگید، ما حرفی نداریم. ولی صریح عبارتشون تو فواید الاصول و جاهای دیگه میگن وجوب، یعنی وجوب مال الغیر مال النفس. اصل وجوب با حکم عقل، غیریت و نفسیتش به اطلاق لفظیه، این ما نمیتونیم درک کنیم. اشکال به کلمات و نظر حضرت امام، ایشون فرمودن دلالت صیغه امر بر نفسیت واجب به دال آخر است. توضیح دادیم مطلبشون، اون دال آخر بنای عقلا است. آن هم بناء عقلایی که منشأش برای ما معلوم نیست. به چه ملاک عقلا؟ وقتی مولا صیغه امر رو گفت حمله بر نفسیت میکنن نمیدونیم، ولی بنای عقلا هست، دال بر این معنا بنای عقلاست. عرض میکنیم که ممکنه اصل بنای عقلا رو کسی انکار نکنه، ما هم تو مدعای خودمون بعد توضیح میدیم، ولی تحلیل میکنیم این بنای عقلا از کجا پیدا شده، چجوری شده، و تمسک به بنای عقلا هم نیست دیگه. قبل از بنای عقلا دلیل دیگر بر نفسیت وجوب هست. اینا رو حالا فعلا بذاریم کنار. الان دقت کنید، یک اشکالی که به حضرت امام میخوایم عرض کنیم و از جهتی مهمم هست، نیاز داره به یک مقدمه. مقدمه این است که در بحث اجتهاد و تقلید، آیا نظر مجتهد برای غیر حجت است یا نه؟ حضرت امام یه مطلبی دارن در تهذیب الاصول جلد دوم صفحه 509. اون مطلب ایشون رو به عنوان مقدمه توضیح بدیم، بعد ببینیم اشکال به مبناشون چیست. در بحث اجتهاد و تقلید آقایان میگویند رجوع جاهل به عالم، کسی که خودش غیر متمکن است از تحصیل حجت، فرمولهای اجتهادی رو بلد نیست، نمتونه اعمال کنه، به حکم شرعی برسه، لا شبهت بر این که تقلید برش جایز است، این که بحثی نیست. لکن آیا من یتمکن من تحصیل الحجه، کسی که متمکن از تحصیل حجت است، درس خونده، به اجتهاد رسیده است، بله، نه اجتهادی که برای بعضی مجالس و اینا میرن یه جزوه یه امتحانی، اینا یه وقتی ما خودمونو معطل کردیم برای امتحان گرفتن، بعد دیدیم که بعد به آقایان عرض کردم ما رو معاف کنید آقا، دیگه همش میام اعصابم خورد میشه. بعضیم همینا رو دلیل بر اجتهاد میگه، من مثلا فلان جا امتحان، من سطح 4 گرفتم، سطح 4 ما دیگه تمامه دیگه، من در فلان امتحان و فلان مجلس شرکت کردم قبول شدم دیگه، من دیدم ما مجتهدیم. مقصود از اجتهاد اینجا اون اجتهادیست، به آغازی ها گفتن اجتهاد یعنی چی؟ خیال کردن آغازی ها تعریف میکنه استفراغ الوسع نمیدونم لاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه من ادلت التفصیلیه، فرمود اجتهاد این است که در سنگلاخ با سوزن چاه بکنی به آب برسی، همون سنگلاخ همونه، به آب برسی، با سوزن چاه بکنی به آب برسی. مقصود اجتهادی است که شیخ انصاری در دلیل انسداد به یه مناسبتی میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اعظم من طول الجهاد. بله 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 دیگه حال کار نگیریم که الان حالا بگذاریم روی برش، هیچی نمیشه چیزی گفت الان. خیلی خوب، آیا کسی که قوه تحصیل استنباط احکام رو داره، میتونه به جای اعمال این قوه به غیر مراجعه کنه یا نمیتونه به غیر مراجعه کنه. حضرت امام میفرمایند اون کسی که متمکن از استنباط و تحصیل حجت است نمیتونه به غیر مراجعه کنه، خودش اعمال نظر نکنه، به غیر مراجعه کنه، فتوای غیر رو عمل کنه. چرا نمیتوانه؟ خیلی خلاصه امام میفرماین اگر به غیر مراجعه کرد و در واقع اون غیر خطا کرد، این آقا مسئول نیست. اگر خودش اعمال فکر کرده بود شاید به خطا نمی رفت، خودش توان داشت. خب احتمال حالا احتمال بود که اگر خودش اعمال فکر می کرد به نتیجه دیگری می رسید، به خطا نمی رفت. نظام فردا ازش سوال می کنن برای چی نرفتی؟ اون قوه‌ای که خودت داشتی چرا اعمال نکردی؟ چرا تبعیت از غیر کردی؟ لذا خلاصه می فرماین جایز نیست از غیر تبعیت کنه این کسی که قدرت بر تحصیل حجت داره. خب این اصل مطلب. یه انقلت ما مطرح می کنه، انقلت این است که حضرت امام می فرماین انقلت ما بنای عقلا داریم در بین ارباب صنایع و غیر ارباب صنایع. ما یه بنای عقلا داریم که عقلای عالم با این که خودشون در بعضی از زمینه ها خبره هستند، تدبر و توان کشف مجهولشون رو دارن، به غیر مراجعه میکنن، خودشون اعمال فکر نمیکنن. حالا مثال من میزنم دیگه، آقا مکانیکی خوب وارده، ماشینش خراب میشه، بازم میگه آقا ببرید مکانیک درست کن. خونش یه مشکلی داره، میتونه خودش درست کنه، بریم میگه آقای بنا بیارید اون درست کنه. امام میفرمان این قلت بنای عقلا داریم با این که خودشون قدرت تدبر و کشف مجهول رو دارن، به غیر مراجعه میکنن. آقای این بنای عقلا حجته، پس بنابراین چه اشکالی داره در احکام شرعیه اگر کسی توانه استنباط و حکم داره، حوصله‌شو نداره بره وسائل و کتب مختلف و نگاه کنه، زحمت بکشه، رساله رو باز میکنه، آقای فلانی اینجوری گفته، میگه عمل میکنه. این انقلت. حضرت امام جواب میدن، این جواب مهمه. حضرت امام کأن پاسخشون این است که میفرماین این سیره عقلا، خوب دقت کنید، ممکنه به خاطر یک ملاکهایی باشه، منشأهایی داشته باشه که اون ملاکها عند الشارع معتبر نباشه. مثلا مثال میزنن، ممکن است عقلا خودشون اعمال فکر نمی کنن، دنبال راه حل نمی رن، که تقدیم لاستراحت و العیش علی التعب. مثالم می زنم، قشنگم است، خیلی خوبه، درستم همینه. ما همچه بنات عقلایی داریم. عقلا میگن آه من خودم از سر کار آمدم، خسته، چنین ببخشید گور پدر پول، من این پول میدم اون بیاد این مشکل حل کنه بره دیگه، بذار من استراحت کنم. یا امام میفرماین گاهی بناء عقلا منشأ و ملاکش از باب احتیاطه، میگه آقا نظر غیر رو بگیرم به نظر خودم اضافه کنم احتمال خطا میده، بگه ببینم غیرم چی گفته مثلا، لذا میره سراغ غیر میگه آقا اگه این خونم رو بخوام یه اتاق اضافه کنم آقای معمار تو چی میگی؟ خودشم نظر داره میخواد نظر غیرم اضافه کنه. بعد حضرت امام میفرماین این گونه بناعات عقلائیه که منشأش این گونه مناشأ باشه، تقدیم استراحت و عیش و امثال اینا بر تعب یا احتیاط و امثال اینا، این گونه بناعات و عقلائیه نمیتونه حجت باشه در احکام شرعی. خب این مقدمه بحث ما. حالا دقت کنید عرضمون به حضرت امام اینه، این بحث ما خیلی مفصل تو بحث بنای عقلا خیلی و خیلی هم ثمر داره، حالا یه مقدارش اینجا اون چی اینجا مهمه عرض میکنیم. به حضرت امام عرض میکنیم شما در جای خودش به درستی فرمودید بناء عقلا منشأهای مختلف داره، بعضی از بناعات عقلائیه مبتنی بر یه منشأ و ملاکی است که شارع ممکنه این مناشأ و ملاک‌ها رو قبول نداشته باشه اصلا، لذا فرمودید هر بنای عقلائی که حجت نیست که. خب اینجا خدمت شما عرض میکنیم، شمایی که اینجوری میفرمایید، اینجا میفرمایید بنای عقلا بر این است که صیغه امر هر جا اطلاق شد حمل میکنن عقلا بر نفسیت واجب، ما ملاک رو هم نمیدانیم به هر ملاکی باشه، و معناش اینه بنای عقلا به هر ملاکی حجته. میگن ملاک نمیدانیم، اگه شک کردیم چی؟ دلیل لبی نیست، قدر متیقن شما میتونید بگید، ولی از امام دیگه نمیگه، اینجور نمیفرمان. کدوم امضای؟ اصلا بس امضای معصوم نیست اصلا اینجا، کدوم امضای معصوم؟ کدوم امضای معصوم؟ کجا روایت از امام صادق دارید که حضرت یک امری بوده بعد فرمودن حمل کنید بر نفسیت؟ یه حرفا نداریم که. ببینید همه اون بحثای آخر شیخن اون سکوت اونا رو بذارید کنار، الان بحث اینه آیا بنای عقلای تعبدی که ما ملاک و منشأ ندونیم معتبره؟ خود حضرت امام در اونجا میفهمن باید منشأ و ملاک بدونیم، چون یه سری بناعات عقلا مبتنی بر یک مناشئی است که اون مناشئ عند الشارع معتبر نیست. پس ایشون که اینجوری میفرماین بنای عقلای تعبدی رو نباید بگن حجته، ایشون باید بفرماین من منشأش میدانم که اون مناشأ نیست قطعا، پس بنابراین حجت است. یعنی نفی کند اون مناشئی رو که میگه شارع قبول نداره، بعدن بفرماین حجت است. بنای عقلای تعبدی که نمیتونه، تعبدی معناش این منشأ رو نمیدونم، ملاک رو نمیدانم، اگر ملاک رو نمیدانم همه بناعات عقلائیه هم حجت نیست، وقت چطور شما میگید بنای عقلای تعبدی است ملاک نمیدونم معذالک حجت است؟ این اشکالم به کلام حضرت امام دیگه بد گوش میکنم، اجازه بدید دیگه جمع‌بندی کنیم امروز، بد گوش میکنم. تا اینجا نتیجه این شد که ما نگاه بعضی از اعلام رو اشاره کردیم، نگاه مرحوم نائینی طبق مبناشون نقد شد، نگاه محقق اصفهانی بر کیفیت استفاده نفسیت از صیغه امر نقد شد، نگاه حضرت امام نقد شد، دیگه برای نقد و بررسی همین مقدار بسه. وارد شیم ببینیم خودمون در این بحث چه باید بگوییم. آیا اطلاق صیغه یقتضی نفسیت واجب رو یا نه و به چه دلیل؟ مقدمه ای رو باید عرض کنیم بعد وارد بشیم اون نظر خودمون رو توضیح بدیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شیخنا حالا بفرمایید حرفتون قطع شد. بفرمایید چرا خب دیگه اگر میفرماد وجوب عقلیه، اگه خب عیبی نداره شد، پس استفاده نفسیت مثل استفاده وجوب به حکم عقل دیگه. خب باریکل خیلی خوبه، حالا اطلاق نداره، خب ثمره داره. مرحوم ناینی میگه اطلاق لفظی، لذا ثمرش کجاست؟ تو بحث وجوب و اینا اشاره کردیم شیخنا. ببینید اگر آمد و یک دلیل مثل همین صیغه امر به اطلاق دلالت کرد یا به حکم عقل دلالت کرد بر نفسیت واجب، درست شد؟ فرق بین حکم عقل و اطلاقه. خب پس اگه فرق است آفرین، دیگه نمیخواد من اثر رو بگم. پس ما به مرحوم ناینی عرضمون اینه، نفرمایید به اطلاق لفظیه، شما که اصل وجوب رو میگید بگید به حکم عقله. همین فواید عبارت که خوندم دیگه، من میخواد بخونم یه بار دیگه عبارتو؟ اون روشنه مقصودشون اطلاق لفظیه بلا شبه، یعنی حکم عقل نیست. اطلاق که میگن اینه، اطلاق لفظی حکم عقلی نیست، باید بگن حکم عقل. اگه اون باشه نباید بگن اطلاق، باید بفرمان حکم عقل. ببینید حالا اب نداره دیگه، توجیه بابا، توجیه واسع. ما میخوایم، بعضی دوستان مثل خود ما خیلی تعصب نسبت به حضرت امام داریم، یه وقتی مطلبی نقل میکنیم بعد میگن آقا اینجوری، میگم آقا ببینید باب و توجیه واسعه، ما ظاهر کلام رو میگیریم، این فضا هم برای تخته نیست، برای کارورزیه، این قلت و قلت میکنیم، همینه، بیش از این هم نیست، به مقام علمی شونم معترفی. شما بگید آقا مقصودیشون از اطلاق حکم عقله،
اطلاق حکم عقل.
خب حالا اطلاق حکم عقل باشه، اصطلاحی نیست به وجه من الوجوب، معذالک بگیم عیب نداره، مقصودشون حکم عقل است. خب حالا حق قائم بر قاعد مقدمه یا نه؟ ایشون
شما گفتید که بنای عقلا، بنای عقلا مردوده، ولی بنای عقلا که امام مطرح کرد طبق مبانی امام، در حالی که آقای حکیم هم در انبار الرسول ادعاش بنای عقلا بود، این بنای عقلا مطلق رد نکرد.
خب حالا صبر کنید، ما یه تحلیلی داریم نظیر بحث وجوب در صیغه امر، لطیفم است. واجب غیری رو معنا کنیم، هویت واجب غیری رو بگیم، بعدن خواهیم گفت اطلاق واجب بر واجب غیری مسامحه است. اصلا تقسیم درست نیست. آره اصلا تقسیم به نفس و غیره. لذا هر جا مولا صیغه امری گفت نسبت طلبیه واقعی یعنی واجب نفسی، اگه مقصودش غیری باشه احتیاج به قرینه داره، وقت تحلیل میکنیم چطور. و جالب، خود آقایون در جای خودش قسط وافری از این تحلیل ما را قبول دارن، یعنی بر وجوب غیری آثار وجوب بار نمیکنن. آفرین، اصلا نسبت طلبیه واقعی نمیدانن. وقتی نسبت طلبیه واقعی نمیدونید، پس اینجا اگر ما میگیم نسبت طلبیه بر دو قسمه مسامحه است.
دو مطلبه، در امر طریقی هم میگیم هر چه مصلحت است در ذات طریق، امر طریقی ذات طریق منجز میشه. در امر ارشادی هم میگیم هر چه هست در مرشد الیه استغاثه و اینا اونجاست. ولی آیا امر ارشادی
امر نه امر غیری و امر ارشادی لیس به امر، تو بس مقدمه واجب خواهیم خون، اما امر طریقی امرو خب توضیح میدیم. امر ارشادی و امر مقدمی امر نیستن، ولی امر طریقی امره.
این که استحقاق ثواب و اقام مستقل ندارن مساویه، چه امر طریقی، چه ارشادی، چه غیری
فرق داره. امر طریقی فرق داره، نه ثواب و عقاب در امر طریقی فرض می شود. وقت توضیح میدیم، مچ محقق اصفهانی را میگیریم، میگیم شما یک جا گفتید امر طریقی اینه، ولی امر طریقی رو خودتون اینجوری تعریف میکنید. حالا میگیم یکم توضیحش فردا میگیم. آقا خب
قید وجودی برای مقدمه وجودی برای واجب غیر تلازم هست. تلازم یعنی الان ایشون میان یه راه دیگه هم پیاده میکنن که شهید بدن یا داره.
بله.
اطلاق ماده غیر یعنی تو صلات.
بله.
میان پیاده میکنن که این وضو قید وجودی برای صلات نیست. نتیجه میشه نفی بودن وضو.
حالا میرسیم ما توضیح ما رو که بشنویم بعدن توجه خواهید کرد که اگر وجوب غیری رو آقای صدر قبول داشت مسامحه، اصلا وجوب نیست. اگر قبول داشت آقای صدر مسامحه است و اصلا وجوب نیست، وقت شما تقسیمتون غلطه که الوجوب اما نفسی یا اما غیری یا اون مسامحه. بله دیگه، اگر فارغ از این مبنا بگیریم اشکال وارد میشه واقعا، یعنی اونا نمیتونه حل کنه مشکل رو. اگه واقعا بگیم واجب غیری وجوبون واقعا دیگه با این حرفا نمیشه مشکل رو حل کرد. وجوبون واقعا یه سری آثار وجوب هم نداره.
چه مشکل داره؟ یعنی شارع تعبدن بعضی از آثار وجوب رو ازش برداشته. یکی شما بگید غیری واجب.